الله الرحمن الرحیم. در دنباله مسئله هفت بودیم. سید فرمود عیبی که پیدا میشه در این خدمت شما عرض کنم عین مستأجر سه فرض را ایشان فرمودن. بعد در انتهای نکته را استدراک میکنن که در واقع استدراک نیست، یک تنبیه. میگن این عیب هایی رو که ما در عین گفتیم به شرطی که خود عین شخصی عین مستأجره باشه. والا اگر من یک ماشینی به نحو کلی به من اجاره داده، بعد یک ماشین ناقص به من تحویل داد، معیوب به من تحویل داد، من حق فصل ندارم، فقط حق تبدیل دارم. بهش میگم آقا این ماشین رو عوض کن، این فرسی رو که به من اجاره داده بودی کلی بود، بعد یک فرس شلی رو به من داد، بهش میگم این فرس رو چکار کن؟ عوض کن. بله اگر عوض نکرد وقت از باب که خواهیم گفت حق فصل داره، چون دیگه قدرت بر تسلیم نداره. هادا اذا کانت العین شخصیتن و اما اذا کانت کلیتن. بله اون قبلش نخوندم؟ ها این نخوندم، درسته این نخوندم، این فقره رو نخوندم، این فقره اخیر رو خوندم، ما قبل اخیر رو نخوندم. خدمت شما عرض کنم که مرحوم سید فرموده بود که اگر عیبی سابق بر عقد باشه حق فرض داره، حالا اگر عیبی بعد العقد و قبل القبض محقق شد، یا عیبی بعد العقد و القبض محقق شد، مثل این که این اسب مریض شد، یا این ماشینه چیه؟ این ماشینه مثلا افتاد به روغن سوزی، یا اون به اصطلاح موتورش سوخت، در این صورت هم سید میفرماید حق فصل داره. وجهش چیه حق فصل؟ همه نکتش یکیه و اون عبارت از شرط خیاری هستش که ارتکازی در ضمن عقد هست، چون ما میخواییم برای انتفاع این عین، یعنی بتوانیم از این عین انتفاع متعارف رو انجام بدیم، پس شرط میکنم که در صورت عدم این حق فصل داشته باشم. اون قبل العقد بود، تصریح کرد داره سید قبلا گفت قبل العقد، اذا کان العیب سابقا علی العقد، اینجا بعد العقده، هیچ فرقی نمی کنه. و کذا له الخیار اذا حدث فیها، در اون عین عیب بعد العقد و قبل القبض، بل بعد القبض ایزن، و ان کان استوفا بعض المنفعته و مدا بعض المدت. ماشینی رو اجاره کرد، بعد از اینکه یک روز استفاده کرد ماشین موتورش سوخت، یا فرض بفرمایید بقیه عیبی رو پیدا کرد، در این صورت حق فصل داره بر اساس همون شرط ارتکازی. دیگه معنا نداره مگر اینکه سابقه عیب قبلا باشه. مثلا الان نه اینجا مگر خرابش بکنه؟ اگر خرابش بکنه که هیچی، اون که نمیتونه، اون استیفا که از ضامن هم هست به قولشون اتلاف میشه. نه فرض کردیم که این عیب ربطی به مستأجر نداره، در مشتری هم همینطوره، اگر خانه ای رو خریدیم عیبی پیدا کرد ولیکن اصل این عیب سابق بوده، مثلا این که فرض کنیم سقف خانه ریخت، اما این سقف خانه ریخت به خاطر موریانه ای که قبلا این معلوم میشه که خانه ای که به من داده معیوب بوده، یعنی ستوناش موریانه افتاده بوده و من نمیدونستم. بله قبل العقد، منتها ظهور و بروزش بعد از عقده. بله بعد از عقده، نه ایشون مثال بیع رو که زدن. بله حتی تلف قبل القبض نه، همه با اون هستش، تلف یا عیبی که پیدا بشه در بی. البته هازا اذا کانت العین، فرع بعدی رسیدیم که از خارج گفتم شخصیتن و اما اذا کانت کلیتن و کان الفرد المقبوض معیبن فلیس له فسخ العقد. چرا؟ چون به جهت این که قراردادشون بر فرد صحیح بوده و اون فرد بهش تسلیم نکرده، فرد دیگری تسلیم کرده، میگه عوضش کنه. بل لهو مطالبت البدل. این مطالبه بدل در واقع ازش میخواد که اون این رو به من تحویل بده، تا حالا در واقع تحویل نداده. نعم لو تعذر البدل کان لهو الخیار فی اصل العقد. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم رو نداره و قدرت بر تسلیم رو ما شرط باز ارتکازی میدونیم، که یعنی من که اجاره میکنم یا میخرم، در صورتی که تو قدرت نداشته باشی بر تسلیم اون عین یا اون معوض، من حق دارم که چیه؟ فسخ معامله کنم. کلی به جهت این که مبی که عین مستأجره که معیوب نیست، به من فردی رو تحویل داده که فرد اون عین مستأجره نیست. من به اصطلاح چی اجاره کردم؟ یک اسب سالم ره، یک ماشین سالم ره. این به من چی تحویل داد؟ ماشین معیوب ره. پس این فرد عین مستأجره نیست. لذا میگم نه، من همونی که اجاره کردم میخوام که یک چیه ماشین سالم یا اسب سالمه. مسئله 8 تا اینجا، یعنی در مسئله 7 راجع به عین مستأجره بود. مسئله 8 راجع به چی هستش؟ راجع به اجرته. خب وقتی که راجع به اجرته، حالا این عیب در اجرت اگر بود، ایشون میفرماید که این اجرت تارتن عین است و تارتن منفعته. اجرت تارتن عین است و تارتن منفعته. یعنی من خانه ای را اجاره کردم، منفعت اجرت این خانه تارتن عینه پول و تارتن منفعته. مثلا اجرت چه منفعت این دکان قرار دادم. خب وقتی که اجرت عین باشه، سید میگه دو فرض داره، تارتن کلیست و تارتن شخصیست. اگر کلی باشه 100,000 تومان، اگر شخصی باشه این 100,000 تومان، این گوسفند، گفتم خانه را از تو اجاره میکنم به این گوسفند شخصی، و تارتن منفعت هستش. منفعت مثل منفعت دکان و مغازه. پس 3 صورت داره. تارتن اجرت عین است 1، و تارتن منفعت است 2، و وقتی که اون عین است تارتن کلی است، مثل چی؟ مثل 100,000 تومان، و تارتن شخصی است، مثل این 100,000 تومان یا این گوسفند. پس ما اجرت از این 3 قسم خارج نیست، یا عین است یا منفعت، اگر عین است یا کلی است یا شخصی. سید میفرماید اگه خب حالا اجرت معیوب شد، حکمش چیه؟ بریم سراغ عین. عین اگر کلی بود، کلی معیوب نمیشه. حتما چی معیوبه؟ فردی است که به من تسلیم کرده، من حق فصل ندارم. بهش میگم آقا جون این پولی که به من دادی، این اسکناس یا این گوسفندی که به من دادی معیوبه، این فرد اجرت نیست، فرد اجرت رو به من تحویل بده. و اگر شخصی باشه، شخصی چیه؟ یعنی جناب خود این گوسفنده است، اجرت این خانه، خانه رو اجاره داده به این گوسفنده که اجرت من این گوسفنده هستش. حالا این گوسفنده معیوبه. ایشان میفهمد که وقتی که معیوب باشه، در اینجا من حق فسخ دارم. چرا؟ بر اساس همون شرط یا بر اساس هر کسی هرچی گفت. اما اگر این معیوب بود، بلکه من آیا حق مطالبه دارم یا ندارم؟ حق مطالبه عرش، بگم آقا این گوسفند معیوب سالمش 100,000 تومنه، الان که معیوبه قیمتش 50,000 تومنه، شما علاوه بر این گوسفنده که به من دادی باید 50 تومن دیگه هم به من بدی. من حق مطالبه دارم یا ندارم؟ حق مطالبه داشتن یا نداشتن اینجا اختلاف کردن. سید چیه؟ قائله که حق مطالبه داره. میگه آقا این گوسفندی که به من دادی معیوبه، سالمش 100 تومنه، معیوبش 50 تومنه، باید ما به تفاوت که 50 تومنه به من بدیم. جماعتی لعل مشهور گفتن نه چیه؟ حق مطالبه عرش نداره، فقط حق فصل داره. میگه من به هم زدم، نمیتونه بگه ما به تفاوت رو به من بده. نزاع مشهور که علما اختلاف کردن تا این حق مطالبه عرش داره یا حق مطالبه عرش نداره، نزاعشون سر چیه؟ دقت کنید اینا چند تا نزاع طولی دارن. نزاع اولشون اینه که این حق المطالبه حقیست شارع جعل کرده یا حقیست عقلایی. دو دسته شدن، ادهی گفتن حقیست عقلایی و شارع امضا کرد، ادهی گفتن این حق المطالبه چیه؟ نه شرعی فقط. خب شارع جعل کرده حق، ولی ما چیزی در بین عقلا به نام حق المطالبه و حق العرش نداریم. این دسته باز خودتون دو دسته شدن. خوب دقت کنید، اونها قبول کردن که درست حق شرعی است و مورد روایت هم فقط و فقط بیعه، در هیچ موردی غیر از بیع نیامده. این فقهایی که گفتن حق شرعی است دو دسته شدن. دسته گفتن آقا این مختص به بیعه، ما تعبد شارع بیش از بیع نداریم، لذا در اجاره در صلح دیگه تعدی نمی کنیم، فقط حق العرش را در عیب قائلیم، اونم فقط در خصوص چی؟ در خصوص بی، اما در غیر بی دیگه قائل نیستی مثل اجاره. بعضی از اینا که گفتن این حق شرعی، گفتن عرفاً القاء خصوصیت میشه. هیچ فرقی بین این و اون نیست. القاء خصوصیت میکنیم و تصریح میکنیم به چی؟ به عوضین در غیر بی. و اما اونایی که گفتن این حق عقلایی است، یعنی عند العقلا این حق العرش ثابته. خب دلیل امضا مختص به چیه؟ به بیعه. اینا دو دسته شدن، گفتن دلیل امضاش فقط در مورد بیع امضا کرده، اما در غیر مورد این اثبات نمیشه امضا، دلیلی بر امضا ما نداریم. دسته دیگه چی گفتن؟ گفتن چون حق عقلایی است و شارع در مورد بیع امضا کرده، فهم عرفی چیه؟ فهم عرفی اینه که این سیره رو امضا کرده، این حق رو امضا کرده، نه اینکه این حق رو در بیع امضا کرده. همین که در بیع گفته این هست، فهم عرفی خصوصیت رو در امضا رو وسیع‌تر می‌بینه عرف. تمام این بحث داوری حرف هست و خود شما هم که بهتر از من میدونی اینا که برهان نداره که ما یکی یکی بشینیم براهینش بگیم. تمام حرف همین دوتا کلمه است. فقط شما تنها کاری که میتونیم بکنیم یکی از دو موقف رو بگیرید، یکی از این اقوال و آراء و نظریات شما ملحق بشین به اینها، یا یک نظر جدیدی رو چیه ابداع کنید و اینا. یا این که بگید آقا من این حرفا رو نفهمیدم، نفهمیدیم بالاخره این حق شرعی است یا عقلایی است، نفهمیدیم که آیا القاء خصوصیت میشه عرفن یا نه، نفهمیدیم شارع امضا کرد یا نکرد. خب وقتی که آدم نمیفهمه که به زور نمیتونه فهمیدن بر خودش تحمیل کنه، وقت نتیجه چی میشه که نفهمی؟ باید وقتی به این مسئله رسید بینسه فل احوت و وجوبه، یعنی فتوا نده. دقت کردیم؟ بله، مگر اینکه به اصول عملیه رجوع کنه و اصل عملی در ما نحنفی باشه. منتها ماها از کسانی هستیم که در فقه قائل شدیم فقیه هیچ وقت نمیتونه آقا به یک اصل عملی استناد کنه و فتوا بده، همیشه میتونه به دلیل اصل استناد کنه به یک شرط، به شرطی که مقلد موضوع این اصل عملی باید بشه. مثلا اگر میخواد فتوا بده به دلیل استصحاب، باید فرض بکنه که مقلد کسی است که چیه؟ برایش یقین و شک پیدا شده. و الا هیچ وقت فقیه نمیتونه به براءت تمسک کنه، به استصحاب تمسک کنه و فتوا بده. به دلیل براءت میتونه تمسک کنه، به شرط این که دلیل براءت شامل این مقلد بشه. مثلا چی می‌نویسه؟ می‌نویسه یجوز شرب توتون، کشیدن توتون، شرب توتون جائزه. خب عامی کی رجوع می‌کنه به فقیه؟ که مسئله رو بلد نباشه. خب وقتی که رجوع می‌کنه به فقیه، خوب دقت کنید، این شبهه برای عامی چیه؟ شبهه حکمیه است. تا رجوع میکنه به فقیه فحص محقق میشه. تا فحص محقق میشه حدیث رفع شامل چی میشه؟ این عامی میشه. تا شامل نشد فقیه مستنده به حدیث رفع فتوا میده که بکش سیگاره. دقت کردید؟ نمیشه که بکش سیگاره، یه حرام نیست. آره خوب دقت کنید. شک داره دیگه، وقتی رجوع میکنه به فقیه شک داره دیگه. ها؟ نه دیگه نمیخواد این دیگه، چون همین که میاد رجوع میکنه به فقیه معناش این که نمیدانه، نمیدانه، یقین نداره، مسئله علم نداره، نمیدانه سیگار کشیدن حلال است یا حرام، این رو نمیدانه. تا رجوع به فقیه میکنه میشه عامی که فحص کرده در شبهه حکمیه. تا رجوع نکرد میشه موضوع حدیث رفع. تا شد موضوع حدیث رفع فقیه بلا فاصله به حدیث رفع عقد میکنه و بهش فتوا میده که شربتتون بر تو حرام نیست. فتوا میخواد فتوا رو فقیه میده، افتا کار فقیه. او که خبر نداره که از حدیث رفع. تازه اگر در حدیث رفع دقت کنید، اگر فتوا نده و خودش سیگار بکشه، بازم این یک نکته دیگه هم هست، حتی شمولش عجیب اینه که اولا حدیث رفع کی شامل این عامی میشه؟ که یک، عامی چیه؟ عامی رجوع کنه. تا رجوع کرد اگر این فتوا نداد باز حدیث رفع نمیشه، چون رجوع نکرده. اگر رجوع کرد و فتوا نداد، این که نه میدم این انحلالی دیگه، فتوا انحلالیه. نه نه انحلالیه، این فتوا انحلالیه. میخوایم بریم این فتوا کی شامل این فرد میشه؟ ببینید ما الان یک عامی داریم، درست؟ که نمیدانه سیگار کشیدن حلال یا حرامه. یک حدیث رفع داریم، یک فتوای فقیه هم داریم که سیگار کشیدن حلال است، شرب توتون حلال است. نه همین شرب توتون حلال است، فتوا داره که شرب توتون حلال است. خب الان این عامی حدیث رفع شامل اون میشه یا نمیشه؟ نمیشه. فتوای من نسبت به او حجت یا حجت نیست؟ حجت نیست، چون در حجج تعذیریه باید استناد باشه حتما. پس الان این عامی بخواد سیگار بکشه هیچ معذری نداره، حدیث رفع شامل او نمیشه. دقت کردین؟ حدیث رفع شامل او نمیشه، فتوای فقیه بر او چیه؟ حجت نیست، معذر نیست، چون نمیدانه. تا رجوع به فقیه نمیکنه، تا رجوع به فقیه میکنه و فقیه فتوا بهش میده، باید فتوا بهش بده، چون اگر رجوع کرد به فقیه، فقیه گفت من فتوایی ندارم در این مسئله، باز حدیث رفع شامل اون نمیشه، چون باید فحص کنه، باید ببینه. اگر دید همه فقها رو یکی یکی رجوع کردید، عجیب، هیچ فقیه فتوا نمیده، چیه؟ فتوا نمیده به این که سیگار کشیدن چیه؟ حلاله. بعد از این که خوب دقت کنید، 10 تا فقیه بودن، به این 10 تا مراجعه کردید، فتوا نیست. وقتی که به دهمی رسید، دوباره برمیگرده پیش اولی، میگه جناب فقیه، یا به یکی از این 10 تا برمیگرده، میگه جناب فقیه، تمام 10 تا فقیه چیه؟ تمام 10 تا فقیه فتوا ندارن در مسئله. فقیه در اینجا یک کار میتونه بکنه و میتونه نکنه، بگه حالا که این 10 تا فتوا ندادن به حلیت، تو بر تو حلاله. چرا؟ چون در طول عدم فتوای خودش حدیث رفع این شامل میشه، منتها حدیث رفع که شاملش میشه، او اگر عمل بکنه نمیتونه استناد کنه به حدیث رفع، استنادش درست نمیشه. او با فتوای خودش این استناد رو درست میکنه. حدیث رفع واقعا شاملش میشه ها، بعد از 10 تا شاملش میشه، اما نمیتونه بهش استناد کنه، چون واصل نشده بهش. تا فتوا داد که تو حالا میتونی بکشی، به این فتوای 11 در واقع میتونه عمل کنه و سیگار بکشه. خب در ما نحن فیه عنایت کردی، ما آیا حق مطالبه عرش داره یا نه؟ پس بنابراین ما باید یه موقفی رو اتخاذ بکنیم یا توقف کنیم، اما دلیلی ما نداریم. ما از کسانی که این حق را عقلاییست میدونیم و معتقدیم در حقوق عقلایی همین که رد این نباشه کافیست، نیازی به امضا ما نداریم، روی مبنای ما هم روشنه، همین که شعار رد نکرده باشه و رد نکنه کافیست، یا به تعبیر دقیق همین که ردی از شعار به ما واصل نشه. بله خب معلومه هست، نه در اعیان هست، در این هست، این فرق نمی کنه عقد اجاره باشه یا عقد بیع باشه. خدمت شما عرض کنم، بعد میریم سراغ چی؟ سراغ عیبی که در منفعت. اگر در منفعت باشه دقت کنیم، چون مشهور فقها حق معلومه که حق فصل داره، اما میریم سراغ چی؟ حق مطالبه عرش. اولا چون مشهور فقها تعبدی و تعبدی ها القاء خصوصیت نهایتش در اعیان میکنن نه در منافع، و دقت کردیم، و اگرم قائل شدن به این که حقیس اقلائی، اینا امضایش دلیلش نهایتش امضایش چیه؟ امضایش در دائره اعیانه دیگه، امضایی در دائره منفعت نیست. پس بنابراین حق مطالبه نداره. ماها نقائلیم که اولا فرقی نمی کنه، عرفی و عقلایی نیست که فرق بذارن بین عیب موجود در عین با عیب موجود در چی؟ عین، چون ما عقلایی شدیم. و در حق المطالبه فرق بگذارن بین چی؟ بین منافع و بین اعیان. و ثالثاً ماها که امضایی نیستیم، که با امضایی نیستیم، همین که این حق ثابته کافیه. ببینید القاء خصوصیت اگه کسی قائل شده حتما این القاء خصوصیت کرده، یا در دلیل امضای در دلیل تعبد، ولیکن سید خوش از کسایی که در منفعت القاء نکرده اما در این القاء کرده، در این قائل به حق المطالبه شده اما در منفعت دیگه قائل به حق المطالبه نشده. چی؟ در بیع که بوده؟ در غیر بیع به ما چیزی نرسیده. عدم رد ما قائلیم که عدم ماها مبنای ما، مبنای ما، ما عدم ما امضایی نیستیم. نه نه نه، مرادم از عدم رد یعنی عدم وصول رد، عدم وصول رد، عدم وصول رد ایمان نرسیده. عرض که امضا نمیخواد، امضا نمیخواد اصلا ما، نه 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 ما اون میشه خواست، باید میشه امضا، اون میشه امضا. آره خب نه این، نه این معناش اینه که امضایی هستی، یعنی از عدم رد باید کشف امضا بکنی، ما امضایی نیستیم. این مطلب رو کسی باید بگه که در زمان شارع نبوده که چیه امضاییه، ما که امضایی نیستیم. بله یعنی الان عقلایی هستش، یعنی در عرف ما این حق ثابته و امضا هم نمیخواد. تموش شد اونجا امضا، این برای امضاست، ما امضایی نیستیم. لازم نیست اصلا باشه، اصلا همین که رد این کاری نداریم به اون زمان، همین که عدم رد به ما واصل نشده چیه؟ کافی است تا اینکه احکام شرعی رو مترتب کنیم. این به اصطلاح گفتیم تکلیفی وضعی نیست. نه منتها این تکلیف عقلایی، تکلیف عقلایی تکلیف شرعی نمیاره، موضوع تکلیف شرعی درست میکنه و اون حرمت ظلمه. عرض کردیم اگر رد اشاره موجب بشه که حق اندل عقلا دیگه نباشه، شاره میتونه کاری کنه که موضوع حرمت خودش برداره. وقتی شاره رد میکنه دیگه عقلا هم در طول رد اشاره این حق رو قائل نیستن در عرف مسلمی. کفایت میکنه مسئله 8 اذا وجد الموجر تمام این مطالب رو از خارج بگم، فقط متن مونده، هیچ دیگه از خارج نمیخوام بگم، متن از آخر بخون دیگه، تا هر جا رسیدیم که میخونیم. کل همین مسئله هشته. اذا وجد الموجر عیبا سابقا فل اجرت، در بحث قبلی در عین مستاجره بود، اینجا در اجرته. ولم یکن عالما بهی، علمم نداشت، سابق بر عقد. ولم یکن عالما بهی، کان له فسخ العقد و له الرضا بهی، و هل له مطالبه العرش معه، یعنی با حق فسخ هم داره، حق مطالبه هم داره. لا یبعد ذلک بر ربما یدعا عدم الخلاف فیه، لکن هازا اذا لم تکن الاجرت منفعتا، یعنی عین باشه نه منفعت، منفعت عینه منفعت نباشه اجرت. بعدم میگه به شرط که اون عین شخصی باشد، کلی نباشه، که خود نامرتب گفته و همه رو گفته. هازا اذا لم تکن الاجرت منفعت عینه و الا فلا عرش فیه. بله به آقای گفتن چرا اینقدر تکرار کردی؟ گفت خب قرآن هم این همه تکرار داره، چه اون بعی آلا هم گفت. حالا نامرتب گفتن یک امری میره، همه همه دو نامرتب یه امر این میره. لیکن هازا اذا لم تکن الاجرت منفعت عینه و الا فلا عرش فیه، مثل چیه ما مره؟ آره، مثل ما مره فی المسئله سابقه که در منفعت گفتیم حق مطالبه نداره. من کون العین المستعجرت معی و هازا اذا کانت الاجره عینن شخصیته. این باز داره تفصیل میگه. پس در مجموع اجرت سه قسمه، یا عین یا منفعت، عین یا کلیس یا شخصی، همه رو فرمودیم اونتا به همین صورت. هازا اذا کانت الاجرت عینن شخصیت، و اما اذا کانت کلیتن، این اجرت کلیس یا گوسفنده، فلهو مطالبت البدل، دیگه اصل عقد رو که میتونه فسخ کنه. لا فصل اصل العقد الا، اونم قبلا گفته بود، بله من چه گوسفند سالم بده، میگه من گوسفند سالم کجا پیدا کنم؟ الا مع تعذر البدل علا حظ ما مر فی المسئلت سابقه. در اونجا هم گفتیم اگر عین مستأجر کلی باشه حق فسخ نداره، مطالبه بدل میکنه، بدل متعذر شد حق فسخ پیدا میکنه. الحمدلله رب العالمین. نه ارشاد نمیشه، یعنی اون